ساعت 14 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حسن روحانی میگوید دولت سریعتر از همیشه اعتراض مردم را به رسمیت شناخته است. برخی زندانیان مرد دستگیر شده در روز جهانی زن آزاد شدند. و نیروهای تحت حمایت ترکیه وارد شهر افرین شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه آخرین نشست هیئت دولت در سال 96 به اعتراضات دیماه اشاره کرد و گفت همه باید صدای مردم را بشنوند و دولت سریعتر از همیشه اعتراض مردم را به رسمیت شناخته است. آقای روحانی در سخنان روز یکشنبه خود میگوید که انتقادات و اعتراضات قابل قبول است، اما همه باید به گفته او به قانون احترام بگذارند.
ما انتقاد رو قبول داریم، ما اعتراض رو قبول داریم. اشکالاتی هست، این اشکالات باید گفته بشه، باید رفع بشه، همه باید دست به دست هم بدیم، اما همه باید قانون رو مراعات بکنیم، همه باید اموال عمومی رو مراعات بکنیم، همه باید نظم عمومی رو مراعات بکنیم. نباید خانواده ها متاثر بشن، ناراحت بشن، بترسن. نباید کسب و کار تعطیل بشه. در این حال هم گوش ما باید شنوا باشه برای سخنان مردم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود. به رغم وارد دانستن انتقادها و اعتراضات، وزارت کشور ایران تا کنون به هیچ کدام از تجمعات اعتراضی در کشور مجوز نداده و نیروی انتظامی نیز تجمعات بدون مجوز را غیر قانونی می‌داند و با آنها برخورد می‌کند. در جریان اعتراضات دی ماه نیز بر اساس آمارهای رسمی حدود یک هفته بیش از 20 تن کشته و 3000 نفر دستگیر شدند. بنابر گزارش فعالان حقوق زنان در ایران، تمامی بازداشت شدگان مرد در تجمع 8 مارس به جز یکی از آنها از زندان آزاد شدند. علی افسونگر، علی سالم، پیمان چهرازی و مهرداد قاضی روز 8 مارس برابر با روز جهانی زن مقابل وزارت کار در تهران بازداشت شدند و تا عصر روز شنبه در زندان فشوفویه نگهداری شدند. با این همه به گفته خانواده جواد عباس تبللی، علی‌رغم خوانده شدن نام وی در میان آزاد شدگان، او شنبه شب آزاد نشده است. روز 17 اسفند و در پی فراخوان تجمع اعتراضی علیه آنچه که بی‌عدالتی و شرایط نامناسب زنان در بازار کار ایران توصیف شده بود، نیروی انتظامی بیش از 50 زن و 20 مرد را بازداشت کردند. و دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید روز یکشنبه شورشیان سوریه که از حمایت ترکیه برخوردارند وارد شهر کردنشین افرین شده و بخشهایی از این شهر را به کنترل خود درآوردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورشیان مورد حمایت ترکیه از شرق و غرب افرین وارد این شهر شدند و بنابر برخی گزارش‌ها هم رئیس جمهوری ترکیه دقایقی پیش از برافراشته شدن پرچم این کشور در شهر افرین خبر داد. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، همینک از طریق خط تلفن همراه ماست و جزئیات بیشتری رو در این باره از او بپرسیم. ایلیا سلام بر تو، کمی از صحنه میدانی جنگ در شهر افرین برامون بگو.
رضا سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همچنین که گفتی، نیروهای ترکیه و همچنین نیروهای ارتش آزاد سوریه که ترکیه از اونها پشتیبانی میکنه وارد شهر افرین در شمال سوریه شدن بعد از حدود 2 ماه نبرد با واحدهای حمایت از خلق کرد که ترکیه اونها رو تروریست و ادامه حزب کارگران کردستان یا همون پکاکا میدونه، که اتهامی هست که خود واحدهای کرد اون رو رد میکنن. بامداد امروز حدود ساعت‌های سپید دم از دو محور شرقی و غربی نیروهای ارتش آزاد سوریه با پشتیبانی ارتش ترکیه وارد افرین شدند. این ورود، اینطور که خود ارتش آزاد سوریه میگه به نقل از سخنگوش محمد الحمدی، با مقاومت قابل ذکری روبرو نبود. از سوی واحدهای حمایت از خلق تونستن پیشروی کنند تا مرکز شهر. این خبر خبری هست که میشه صحت اون رو تایید کرد، به خاطر اینکه یک مجسمه متعلق به کاوه آهنگر رو که در مرکز شهر نصب شده بود نیروهای ترکیه منهدم کردند و به جای اون پرچم کشور ترکیه رو برافراشتن. کردها مرکز فلارستانی افرین این رخداد رو تعرض آشکار به فرهنگ و تاریخ کردها دونسته. ارتش آزاد سوریه میگه پیشروی سریع بوده و در حال پاکسازی شهر از حضور واحدهای کرد هست، اما دیدبان حقوق بشر سوریه از ادامه درگیری ها در بعضی از محله ها خبر میده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که نیروهای تحت حمایت کشورش تونستن مرکز شهر افرین رو به کنترل خودشون در بیارن.
ایلیا، کمی از شرایط غیر نظامیان برامون بگو.
رضا، طی دو ماه، حدود دو ماه درگیری نزدیک به 200,000 غیر نظامی از شهر فرار کردن. بیشتر شمار کسانی که فرار کردن در همین هفته گذشته بوده، حدود 150,000 نفر، اینطور که منابع مختلف از جمله دیدبان حقوق بشر و همچنین واحدهای کرد میگن. با نزدیک شدن ارتش ترکیه به روند فرار غیر نظامیان افزوده شده از شهر. همچنین رضا، شهر الان آب نداره، آبی که تصفیه میشد میومد با کنترل سدی که به شهر آب میرسون به شهر و مردم دارن از آبهای زیرزمینی استفاده میکنن.
ایلیا، خیلی کوتاه اگر یادت باشه، چند هفته پیش نیروهای شبه نظامیان حامی بشار اسد وارد شهر افرین شدن که در کنار نیروهای کرد از این شهر حفاظت کنن. وضعیت اون شبه نظامیان الان چطور هست؟
شبه نظامیان، شمار کسانی که تونستن وارد افرین بشن بسیار زیاد نبود. خود ترکیه هم با بمباران‌هایی که انجام داد مانع از این شد که تعداد زیادی از اونها وارد بشن. شاید سیاست این بوده که نیروهای هوادار بشار اسد درگیری مستقیمی با نیروهای ترکیه نداشته باشد. اونها به هر حال ایستگاه بازرسی خودشون رو در جنوب افرین برقرار کردن و همچنان حضور دارن.
ممنون از تو. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سوریه گزارش میداد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اما آخرین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ایران غلام حسین محسنی اجایی در سال 96 در شهر اصفهان برگزار شد و او درباره آخرین پرونده‌های قضایی مهم کشور به پرسش خبرنگاران پاسخ داد. از جمله درباره اعتراض‌های کشاورزان در این استان سخن گفت و درباره رفع بحران آب در اصفهان خبر داد. فرین آسمی همکارم در استودیو با ماست تا چکیده‌ای از نشست رسانه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران ارائه بده. فرین، آقای اژه‌ای چه گفت؟ از همین درباره اعتراضات اخیر کشاورزان در استان اصفهان شروع کنیم.
بله رضا، ابتدا بگم که مشخص نیست آقای اژه‌ای اصولا به دلیل اعتراضات اخیر کشاورزان اصفهانی به این استان سفر کرده یا نه، ولی کلا لحن و گفته‌هاش نسبت به کشاورزان حمایتی بود. گفت که خودش اصفهانی، آشناس به مسائل این استان و کشاورزان اصفهان به گفته او یک مشکل دارن و اون هم بیابیه. حتی اعتراف هم کرد که ممکنه در سال‌های اخیر از سوی مسئولان کوتاهی‌های صورت گرفته باشه، اما گفت که کشاورزان نباید اجازه بدن افرادی که بین صفوف اونها وارد بشن و به تعبیر او سوء استفاده بکنن و رسانه‌هایی به گفته او بیگانه به قول اصفهانی‌ها از این نمد برای خودشون کلاهی بدوزن. کشاورزان شرق اصفهان، اینجا اشاره بکنم که در هفته‌های اخیر در واکنش به عدم دریافت حقابه و مشکلات آب کشاورزی تجمع‌های اعتراضی برگزار کردن. روز 25 بهمن هم آخرین نماز جمعه اصفهان در سال 96 برگزار شد که کشاورزان اون رو به صحنه اعتراض خودشون تبدیل کردن. بر اساس تصاویری که منتشر شده توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که شمال قابل توجهی از کشاورزا با حضور در نماز جمعه پشت به خطیب جمعه نشستن و شعار پشت به دشمن رو به میهن رو سر دادن که خب خیلی بااستاب گسترده‌ای داشت این اقدامشون.
فرین، آیا کسی از این کشاورزا تا حالا کشاورزای معترض بازداشت شده؟
آقای اژه‌ای تاکید کرده که در حال حاضر هیچ کدوم از کشاورزا در بازداشت نیست. صداشو بشنویم در این مورد صحبت کرده.
باز به طور طبیعی وقتی که نیروی انتظامی یه جایی وارد میشه، یه اختشاشی باشه یا یه درگیری باشه یا حتی یه کسان ممکنه در صحنه افراد رو دستگیر بکنن، خیلی طبیعیه، این خیلی غیر منتظر نیست. اما در حال حاضر هیچ کس بازداشت نیست. اگرم افرادی در همون صحنه افراد دستگیر کردن، بعدا آزاد شدن، الان در حال حاضر کسی بازداشت نیست.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران بود. فرین، آقای اژه‌ای ظاهرا درباره حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هم صحبت کرده، در این باره چی گفت؟
بله، هم در مورد آقای بقایی صحبت کرده، هم در مورد آقای احمدی نژاد. رفتارهای محمود احمدی نژاد و یارانش رو جریان سازی و همراهی با به تعبیر او دشمن نامیده. گفت که عمل این افراد با اسرائیل و به گفته او شیطان بزرگ یکیه و این رفتارها رو به این دلیل دونست که این افراد میخوان از رسیدگی به مفاسدشون به گفته آقای اژه‌ای جلوگیری بکنن. اشاره کرد که مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت‌های جمهوری اسلامی قبلا بوده، در سال 97 هم خواهد بود. به یک سری از افرادی که پرونده‌هاشون رسیدگی شده اشاره کرد، اسم آقای بقایی را برد که در اینجا صدای آقای اژه‌ای رو با هم می‌شنویم.
میگم اینا که حالا چون دیگه حکمشون قطعی شده من بتونم اسم ببرم، آقای محمد رضا رحیمی دانه درش بود یا دانه ریز؟ داره چه سمتی بود؟ آقای بقایی دانه درش یا دانه ریز؟ البته از نظر شخصیتی دانه ریزه، اما از نظر جنبه جایگاه حقوقیش معاون رئیس جمهور بوده. اینا افرادی نیستن که بعد شما فکر کنید به راحتی میشه. بله، میگن بعضی وقتا پس چرا پرونده اینا طول میکشه، پرونده فلان کس طول نمیکشه؟ خب این آدمای اینجوری کاری نمیکنن که شما به راحتی بدون مستندش گیر بیارید.
آقای اژه‌ای بود.
بله.
و فرین، اعتراضات سراسری دیماه در ایران هم از موضوعاتی بود که در کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضاییه بهش اشاره شد. آقای اژه‌ای در این باره چه صحبتی کرد؟
رضا، سخنگوی قوه قضاییه از اعتراضات سراسری دیماه با عنوان اتفاقات دیماه نام برد و گفت که افرادی که اونها رو دشمن مینامید از این اعتراضات خیلی خوشحال شدن. در مورد افرادی که دستگیر شدن گفت که افراد دو دسته بودن، یه دسته‌ای که شعار دادن، سنگی پرتاب کردن و انگیزه و ناراحتیشون اصلا سیاسی نبود و گفت که این افراد قرار نیست مجازات سنگین بشن. از افراد دیگه نام برد که اونها رو به اونچه منافقین و سرویس ها مینامید متصل دونست، سرویس های خارجی، و گفت که آگاهانه این افراد برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی به خیابون اومدن و گفت که باید در موردش مجازاتشون دقت بیشتری بشه. یه اشاره هم کرد به کیفرخواست های صادر شده، گفت در تهران برای 175 نفر کیفرخواست صادر شده و حکم قطعی صورت نگرفته. در شهرستان ها هم 280 نفر فرخواست صادر شده که فقط یک نفر حکمش قطعیه و بقیه در دادگاه تجدید نظرن. بر اساس آمارهای رسمی هم که منتشر شده، در اعتراضات دیما حدود 5000 نفر در ایران، از جمله بیش از 400 نفر در تهران بازداشت شدن و خب خودکشی هایی هم بوده در زندان و افرادی در زندان کشته شدن که خب به گفته مقام های جمهوری اسلامی گفتن که این افراد خودکشی کردن، مثل سینا قنبری.
ممنون از تو فرینه عاصمی، همکارم در استودیو با ما بود و چکیده ای از آخرین نشست رسانه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران ارائه میداد. و فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
من از گیروت دارم پیامراتون میذارم. ترا به خدا از این آقای خامنه‌ای یه جوری بفهمید که اینقدر پولای ما بدبختی چاره ها را به لبنان و سوریه و عراق نپرسته. تو همه جیروت ما خیلی خانواده هستن، از سوریه و لبنان هم بدتر هستن. ترا به خدا یه جوری به این یادآوری کنید. این سود و سام عدالت هم باشه مال خودتون. فقط یه کاری بکنیم، کار برای ما ایجاد بشه، ما بتونیم کار کنیم، چام را بتونیم بدیم. آقای خامنه‌ای، اگر ما جای فرزند خودت بودیم که میافتیم فکرم کنی این شبه ای دست ما خالی بود، به هیچی نداشتیم، آیا کمک نمی کردید؟ ما که جلو زن و بچه همون ایدی کم آوردیم، واقعا شرمنده شدیم. خدا هم کاری کنه شما تو آقای خامنه‌ای جلو زن و بچه هم شرمنده بشه.
آقای خامنه‌ای گفته که هیچ مشکلی در کشور وجود نداره. چرا آقای خامنه ای؟ این مشکلی که هستش خودتی، خودت مشکلی، مردم نمیدونم باید با تو چیکار کن.
اما منابع قضایی ایران از بازداشت اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران و نزدیکترین چهره به او خبر دادند و در واکنشی فوری محمود احمدی نژاد مقامات دستگاه قضایی را مسئول سلامت او دانسته و خواستار آزادی او شده است. برای بررسی بیشتر این سخنان و این رویداد همکارم مهدی طاهباز گفتگویی کرده با مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن که با هم میشنویم.
به نظرم اگر بازداشت نمیشد دیگه اون وقت خیلی موضوع مشکوک به نظر میرسید. ایشون خیلی رسما رفته جلو سفارت انگلیس و با صراحت اعلام کرده که این حکم کار انگلیسه. اگر قرار بود قوه قضاییه واکنشش نده دیگه میگم خیلی مسائل مشکوک میشد. اما به نظرم موضوع اصلا پشت پردش رو بیشتر باید بررسی کرد. به گمان من از اصل قصه ای که از موضوع آقای بقایی شروع کردن، چون اعتراض آقای مشایی به حکم آقای بقایی و بازداشت آقای بقایی و آقای احمدی نژاد هم امروز نامه نوشته به سردار سلیمانی و تقریبا و تلویحا تهدید کرد که اگر خلاص نیاد و دفاع نکنید از بقایی من تمام قطعه هایی که در دوره من از طریق سپاه قدس انجام شده می‌ریزم رو آب. ولی این نکته ظریفی که به نظر من هم در حکم بقایی وجود داره و در هم ادامهش وجود داره، من نمیخوام بگم جنگ زرگری، اصلا جنگ زرگری نیست، جنگ جناح آقای احمد نژاد با بخش از حکومت، جنگ خیلی جدیه با لاریجانی ها. اما خیلی ظریف اومدن یه کاری کردن، ارقامی که در مورد دولت احمد نژاد گفته میشد ده ها میلیارد صد ها میلیارد دلار جابجا شده و در سایه حمایت رهبر بود و سکوت مجلس و کوتاهی قوه قضاییه، الان موضوع رسوندن به 3-4 میلیون دلار یا یورو. به نظرم این کارو خیلی به خیال خودشون ماهرانه انجام دادن و به همین جهت نباید در برابر سکوت کرد. نه خیر، ارقامی که در دوره احمد نژاد جابجا شده مهم نیست، سپاه قدس یا جای دیگه، ارقام ده ها و صد ها میلیارد دلاره. اینکه بیان یک در واقع مردم رو فریب بدن بگن دعوای ما سر 3 میلیون یورو یا 4 میلیون یورو، به نظرم محل نزاع اصلش اینجاست، باید روی این بحث کرد. اما قطعا کاری که با آقای مشایی کردن کار ناحقیه. بعد از حکمی که برای آقای بهزاد نووی 8 سال پیش صادر کردن برای اخلال در ترافیک، حالا چشمون روشن به حکم برای آقای مشایی که ظاهرا برای آلوده کردن محیط سفارت انگلیس با آتیش زدن حکم و دود درست کردن لابد مخوان محکومش کنن، چون هیچ عنوان قضایی و حقوقی نمیشه برای این کار پیدا کرد که ایشون رفته حکم قضایی رو آتیش زده. این یه نوع اعتراضه. مگر میگم عرض میکنم بیان میگن که محیط مقدس سفارت انگلیس رو ایشون آلوده کرده با آتیش زدن. اما بازم تاکید میکنم ماها که صحبت میکنیم باید حواسمون جمع باشه، بازی حکومت رو نخوریم که میخوان ارقام جابجا شده دور احمد نژاد رو به 3-4 میلیون یورو ختم به خیر بکنن.
خب به نظرتون چه تبعات و عواقبی خواهد داشت بازداشت آقای مشایی در عرصه سیاست ایران؟
به گمانم این بار دیگه خود احمدی نژاد باید بعضی از حرفای تند و تیزی که مشایی تا حالا میزد خودش باید بزنه و تصور هم میکنم کوتاه نخواهد اومد. این یک امتحانی برای جناح‌های سیاسی هم هست و امیدوارم اصلاح طلبان این بار روسفید در بیان. تو ایام اخیر که متأسفانه اصلاح طلبان در مواردی که ظلم شده به دراویش، به حتی آقای بقایی، در این یک مورد به خصوص یقیناً در حکمی که مربوط اون 3.5 میلیون یورو هست به بقایی ظلم شده. اصلاح طلبان در مورد دراویش، در مورد فرزند آیت الله شیرازی و در مورد بقایی به نظرم کوتاهی کردن. امیدوارم این بار روسفید در بیان. اصل بازداشت مشایی کار خلاف قانونه، هیچ مبنای حقوقی نداره. میگم یه کار اعتراضی نفر کرده، سالها در جمهوری اسلامی پرچم کشور رو آتیش زدن به عنوان اعتراض، حالا یه نفر رفته حکم آتیش زده. گمانم نتیجهش اولا آقای احمد نژاد ناچار صحبتش تندتر کنه و خودش بیاد به میدون، کارهایی که تا حالا بقایی میکرد و مشایی میکرد. ثانیا گروه‌های سیاسی امتحان خودشون رو پس خواهند داد. به نظرم بعضی از گروه‌ها مردود خواهد شد، برای اینکه روابط خودشون با حکومت حفظ کنن سکوت خواهند کرد. گروه‌های سربلند در خواهد آمد که بدون توجه به قبیله‌گری سیاسی، بدون توجه به منافع حزبی و محفلی، بیان از این بازداشت غیر حقوقی اعتراض کنن و انتقاد بکنن.
مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و ارزیابی داشت به بازداشت اسفندیار رحیم مشایی. اما در ادامه اخراج خبرساز اندرو مک‌کیب، معاون پلیس فدرال آمریکا FBI، روز شنبه دیروز برخی رسانه‌های آمریکایی از وجود گزارش‌های خبر دادند که توسط آقای مک‌کیب و بعد از دیدارهایش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نوشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای مک‌کیب بعد از اخراجش از FBI این گزارش‌های شخصی را در اختیار رابرت مالر، بازرس ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 قرار داده. همکارم کیوان حسینی که این اخبار رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو ارائه بده. کیوان، در این گزارش چی نوشته شده؟ گزارش آقای مک‌کیب.
اینها چیزای این در واقع گزارش‌های شخصی هستش که هر بار که آقای مک‌کیب می‌رفته آقای ترامپ رو می‌دیده بعد از ملاقات می‌نوشته. دقیقاً شبیه اتفاقی هستش که جیمز کومی هم انجام داد، رئیس سابق FBI، اون هم در زمانی که با آقای ترامپ ملاقات می‌کرده آنچه که در ملاقات می‌گذشته رو مکتوب می‌کرده و همه این نوشته‌ها رو در اختیار رابرت مالر، بازرس ویژه پرونده مداخله در روسیه مداخله روسیه در انتخابات قرار داد. آقای مک‌کیب هم دقیقاً همین گزارش‌های شخصی رو نوشته. ما از جزئیات آنچه که در این گزارش‌ها نوشته شده هیچ اطلاعی نداریم، اما رسانه‌های آمریکایی با منابع مختلفی مصاحبه کردند و یه سری حدس و گمانه‌ها در این زمینه وجود داره، از جمله آسوسییتد پرس با یک نفر که در واقع به طور مستقیم نوشته که از موضوع اطلاع داره مصاحبه کرده، اسمش فاش نشده چون که کسی که مصاحبه کرده اجازه نداره درباره این موضوع مصاحبه بکنه. بر اساس این گزارش آسوسییتد پرس، در این آنچه که آقای مک‌کیب در اختیار رابرت مالر قرار داده جزئیاتی وجود داره که تا حالا به این پرونده اضافه نشده. حالا اینکه این جزئیات دقیقاً چی هست، همونطور که گفتم ما نمیدونیم، اما اون چه که آسوسییتد پرس در نهایت نتیجه گیری کرده این هستش که به احتمال بسیار زیاد این نوشته ها حاوی جزئیات تازه‌ای از ارتباطات دونالد ترامپ با اف بی آی هست.
اصلا کیوان، این ماجرای اخراج معاون پلیس فدرال آمریکا آقای مک‌کیب چی بوده؟ چطور شد که اخراج شد؟
اصل ماجرای اخراج ایشون فارغ از این داستان روسیه و انتخابات و اف بی آی و ترامپ هست، در واقع یک داستان دیگه وجود داره در اف بی آی و اون هم مسئله این هستش که چگونه پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون در سال 2016 توسط اف بی آی بررسی شد. این ماجرا باعث شد که پای اداره بازرسی اف بی آی وسط کشیده بشه و اونا تحقیقاتی رو انجام بدن ببینن که آیا روال قانونی و درستی انجام شده یا نه. توی اون پرونده اداره بازرسی در واقع به دادستان کل آمریکا که اختیار داره که اف بی آی رو رئیسش اخراج بکنه، معاونا رو اخراج بکنه و تو این مسائل تصمیم بگیره، اداره بازرسی به جف سشنز دادستان کل آمریکا توصیه کرده که مک‌کیب باید اخراج بشه، چون که بر اساس یافته های اون تحقیق اومده که آقای مک‌کیب در اون ماجرا در تحقیقات و بازرسی ها دروغ گفته که خودش یک اتهام قابل توجه هست. البته باید اضافه بکنم که آقای مک‌کیب کاملا این اتهامات رو رد کرده و گفته که اخراجش ارتباطی به داستان پرونده هیلاری کلینتون از نظر خودش نداره و ایشون قربانی شد.
این اخراج خیلی بازتاب گسترده ای داشته در رسانه ها اومد.
بله، در فاصله خیلی کوتاهی خود دونالد ترامپ اول از همه یه توییت کرد که خب خیلی بازتاب گسترده پیدا کرد و روز اخراج آقای مک‌کیب رو روزی بزرگ برای دموکراسی توصیف کرد. آقای ترامپ همینطور نوشت که اندرو مک‌کیب از تمامی به گفته او فساد و دروغ ها در عالی‌ترین سطوح اف بی آی اطلاع داشته. این جملات آقای ترامپ تو توییتر منتشر شد و یک واکنش بسیار بی سابقه داشت از جان برنن، رئیس پیشین سازمان CIA. آقای برنن توی این اقدام بی سابقه خطاب به رئیس جمهور آمریکا در توییتر نوشت: زمانی که میزان پولپرستی، فساد اخلاقی و فساد سیاسی تو روشن شود، تو به عنوان یک عوام فریب بی‌آبرو در جایی که لیاقتش را داری در زباله‌دان تاریخ جای خواهی گرفت. تو شاید بتوانی مک‌کیب را قربانی کنی، اما نمیتوانی آمریکا را نابود کنی. آمریکا بر تو پیروز می‌شود. که همینطور که از لحن این توییتی که خوندم پیداست از رئیس پیشین CIA واقعا اقدام کم سابقه‌ای هست که رسانه‌ها زیاد درباره‌اش نوشتند. خود آقای مک‌کیب هم بیانیه صادر کرد و در بیانیه که صادر کرد نوشتش که آنچه که بر سر او آمده یک حمله سازمان یافته به اف بی آی هست. آقای مک‌کیب میگه که این حملات بخشی از تلاش دولت برای بی اعتبار کردن تحقیقات بازرس ویژه رابرت مالر. حالا چرا اینا اصلا رب پیدا کرده به اف بی آی؟ به خاطر اینکه حالا شاید بعضی ها این سوال رو مطرح بکنن که رابرت مالر داره درباره احتمال مداخله روسیه در انتخابات 2006 و در واقع احتمال
2016
ببخشید 2016 احتمال همدستی ستاد تبلیغاتی آقای ترامپ با روسیه تحقیق میکنه. حالا اینم یک در واقع جزئیاتی داره که خیلی سریع من بهش اشاره میکنم که در واقع از ماجرای اخراج جیمز کومی شروع شد و از اونجا این اتهام مطرح شد که آیا آقای ترامپ با اخراج جیمز کومی ممانعت از اجرای عدالت کرده یا نه، که این خودش یک اتهام جدیده که رابرت مالر داره بررسی میکنه و در جریان این پرونده هستش که این مسئله به یک رویارویی تبدیل شده از بین برخی عوامل اف بی آی و برخی از کسانی که در دولت هستند و آقای مک‌کیب مدعیه که به همین دلیل هم اخراج شده و به همین دلیل اساساً ایشون هدف قرار گرفته توسط دولت آقای ترامپ.
ممنون از تو کیوان حسینی، همکارم در استودیو با ما بود و جزئیاتی رو درباره اخراج خبرساز اندرو مک‌کیب معاون پلیس فدرال آمریکا ارائه می‌داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما بازداشت اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران از سوی دستگاه قضایی واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته و هشتگ مشایی رو در توییتر خیلی داغ کرده. همکارم هومن عسکری که خبرهای مربوط به او رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده در استودیو با ماست. هومن، برخی اعضای دولت محمود احمدی نژاد از جمله همین خود آقای مشایی به بهار و دولت بهار هم خیلی علاقه‌مند بودن، در آستانه بهار هم هستیم. اول از خود هشتگ مشایی برامون بود که خیلی داغ بوده در شبکه‌های اجتماعی پس از بازداشتش.
سلام رضا جان و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که گفتی ماجرای آقای رحیم مشایی و بازداشت ایشون الان یکی از موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی هست که بسیاری از کاربران درباره اون دارن صحبت میکنن، چه موافق و چه مخالف آقای احمدی نژاد و اون چه که دولت بهار یا بهاریون در واقع در بین کاربران ایرانی شناخته میشه. بعضی از کاربران ایرانی امروز به طعنه نوشتن رضا که امروز اوین بیشتر از همیشه بهاری شده، چون آقای بقایی هم بازداشت دیگر فرد نزدیک به آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و خب حالا هم آقای اسفندیار رحیم مشایی بازداشت شده. خبرش رسیده بر اساس اون چه که کانال تلگرام دولت بهار نزدیک به آقای احمدی نژاد اعلام کرده، دفاتر مربوط به آقای رحیم مشایی هم که گویا 4 دفتر بوده نزدیک پل چوبی اونها هم پلم شده و حالا همین مسائل به صورت لحظه‌ای داره همینطور هی روزگردانی میشه در شبکه‌های مجازی و کاربران ایرانی در موردش صحبت میکنن. یکی از هشتگ‌هایی که امروز در مورد برای این ماجرا ایجاد شده هشتگ خب طبیعتاً فامیل آقای مشایی هست و دیگری راز مشایی هست. رضا، این راز مشایی حالا یه سری توییت های مختلفی دربارش تحت این هشتگ و این برچسب منتشر شده. بعضی ها تصویری رو از آقای رحیم مشایی منتشر کردند که ایشون رو در کنار خانم پریوش سطوتی همسر آقای فاطمی وزیر خارجه اسبق ایران در دوران دولت آقای مصدق منتشر شده، اینو منتشر میکنن و این رو سندی میدونن از ارتباطات به قول اونها مخفیانه یا آقای رحیم مشایی با دولت‌های خارجی. از طرف دیگه تعدادی میگویند که این مراسمی رسمی بوده در سفارت ایران در بریتانیا که به درخواست وزارت خارجه انجام شده، برای اینکه هدیه‌ای از سوی وزارت خارجه به همسر آقای فاطمی به عنوان یکی از وزیران خارجه به باور بعضی شهید ایرانی تقدیم بشه. اما از سوی دیگه برخی از مخالفان آقای رحیم مشایی به بازنشر نامه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پرداختن، نامه‌ای که در ایشون یادداشتی نوشته برای آقای احمدی نژاد و ایشون رو منع کرده از انتصاب آقای رحیم مشایی به عنوان یا سمت معاونت رئیس جمهوری، معاون اولیه رئیس جمهوری، که آقای خامنه‌ای اونجا نوشته بود که این به صلاح شما نیست و باعث دلسردی دوستداران شما میشه. اما نکته جالب اینجاست رضا که همینطور که داریم صحبت میکنیم راز بقایی، راز مشایی، خود مهم پندار، اینا از سوی منتقدان دولت آقای احمدی نژاد و نزدیکان آقای احمدی نژاد هست. مثلا یک کاربر اینجا نوشته که بله آقای مشایی نظرش به نظر آیت الله خامنه ای نزدیک بوده، ببخشید آقای احمدی نژاد نظرش به آقای خامنه ای نزدیک بوده، کشور رو تا دم فروپاشی برده، بعد یکو شبانه به قول ایشون نوچه هاش جاسوس نشانه‌دار شدند از روی یک عکس. انتقاد میکنه که چطور یکو کسی که آنچنان مورد تایید نظام بوده به این وضعیت دوچار میشه. اما هشتگ دیگری هم هست رضا، من فکر کنم راجبون هم یه اشاره کردی.
آره البته وقتمون خیلی کمه، چند 15 ثانیه بیشتر وقت نداریم، 45 ثانیه دیگه.
آره همونطور که داریم نزدیک نوروز میشیم، فقط من بگم که هشتگی که خیلی امروز باب شده در باب نوروز اینه که یاد میکنن از زندانیان سیاسی. مثلا کسی نوشته که یاد رفقایی باشیم که به جرم آزادگی عید رو پشت میله ها هستند برای آرمانی که رهایی همه ما و ایران و نوروز رو نمایندگی میکنه. فقط بگم که شناسه تماس با ما در تلگرام هست فرداگرام. از شنوندگان خواهش میکنم با ما در تماس باشن.
ممنون از تو هومن عسکری، همکارم در استودیو با ما بود و نگاهی داشت به واکنش ها در شبکه های اجتماعی به بازداشت اسفندیار رحیم مشایی. با همین گفتگو هم به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.